بانوان، باشگاه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باتری‌ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
این آگهی با احترام ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور است. سرای ایرانی با افتخار تقدیم می کند. فروش اقساطی ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور با شرایط استثنایی. کلیه لوازم منزل را از بازار تخصصی لوازم منزل بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و حتی بدون مراجعه به بانک خریداری کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
بررسی رسانه‌های بیگانه.
اینجا لندن است.
بیگانه عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر، شنبه تا پنجشنبه،
این صدای امریکا.
خانم ها، آقایان، مردم عزیز ایران، سلام. صبح جمعتون به خیر. خیلی خوش اومدید به این برنامه. ما هر هفته در این ساعت نگاهی داریم به رسانه های مهم جهان و اتفاقاتی که رخ داده. لطفاً تا پایان همراه ما بمونید. در حالی که جهان سال نو میلادی رو با نور و جشن آغاز میکنه، اما غزه سال رو با آوار، گرسنگی و مرگ تحویل میگیره. و پرسش اصلی اینجاست: چه کسانی مسئولن و رسانه‌ها چگونه این مسئولیت رو پنهان میکنن؟ در برنامه امروز تحولات اخیر غزه رو نه از نگاه قدرتمندان، بلکه از زاویه دید حامیان فلسطین بررسی میکنیم. جایی که سیاست دیگه یک بازی دیپلماتیک نیست، بلکه شریک مستقیم فاجعه انسانی است. در حالی که آوار در دیرالبلح زیر باران فرو می‌ریخت، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیمی که متهم به جنایت جنگی است، مهمان ویژه دونالد ترامپ در امارت لوکس مارالاگو بود.
اما در خبری دیگه و تا ساعتی دیگه، ترامپ در امارات مارالاگو برای ششمین بار در یک سال گذشته میزبان نتانیاهو خواهد بود. نتانیاهو با هدف حفظ آزادی عمل کامل اسرائیل تلاش داره دولت آمریکا رو قانع کنه که مهار تهران نباید به پرونده هسته‌ای محدود بمونه و برنامه موشکی ایران هم تهدیدی جدیه و تنها فشار نظامیه که میتونه تهران رو پای میز مذاکره بکشونه.
بسیاری از رسانه‌های جریان اصلی غرب این دیدار رو با واژه‌هایی چون دیپلماسی، امنیت و صلح بزک کردند.
همین دقایقی پیش آقای نتانیاهو دیدار خودش با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا رو تمام کرد. در همون مارالاگو با آقای روبیو نشسته بوده. در اون دیدار استیو ویتکاف و جارد کوشنر هم حاضر بودن، دو تن از نزدیکان با آقای ترامپ. جارد کوشنر که داماد آقای ترامپ هست، ویتکاف هم که از دوستان صمیمیش هست. و بارها و بارها در جریان تلاش‌هایی که دولت ترامپ کرده برای برقراری صلح در گوشه و کنار جهان، این دو نفر حاضر بودن. آقای نتانیاهو میگه دیدار بسیار خوبی رو داشته.
علاوه بر چیزی که تا حالا گفتم، قبلا گفتم، ما هرگز دوستی به این نزدیکی به اندازه پرزیدنت ترامپ در کاخ سفید نداشته ایم. من فکر میکنم ایشون خارق العاده بوده. دوستی و حمایتش از اسرائیل فوق العاده بوده.
اما از نگاه حامیان فلسطین، این دیدار چیزی نبود جز جشن مسئولیت از مجازات. نتانیاهو، سیاستمداری که نامش در پرونده‌های دادگاه بین المللی تکرار میشه، به ترامپ جایزه میده.
بسیاری از اون کارهای عادی، عرف‌ها، نرم‌ها رو در هم شکست و همه گفتن ایشون شاید غیرعادی باشه کارش، ولی برای ما هم خواستیم یک کار غیرعادی بکنیم. ما اومدیم جایزه اسرائیل رو به ایشون تقدیم کنیم. جایزه اسرائیل در واقع 80 سال گذشته به هیچ غیر اسرائیلی داده نشد و اون چیزی که ما در سر نهار این رو رسما اعلام کردیم، نخست وزیر در واقع وزیر آموزش ما این رو اعلام کرد، کسی که مسئول جایزه های اسرائیلی هست. این جایزه به پرزیدنت دونالد جی ترامپ خواهد داده خواهد شد به دلیل خدمات ارزندهش و فوق‌العاده‌اش به اسرائیل و یهودیان.
و ترامپ رئیس جمهوری که سابقه‌اش در حمایت بیقید و شرط از کشتار غیر نظامیان روشنه، نقشه منجی رو بازی میکنه. ترامپ با وقاحتی آشکار اعلام کرد اگه حماس تا 15 ژانویه خلع سلاح نشه، جهنمی به پا خواهد شد. از نگاه حامیان فلسطین این جمله نه یک تهدید بلکه اعلام رسمی ادامه جنایته. چراغ سبزی آشکار برای بمباران بیشتر، محاصره شدیدتر و مرگ گسترده تر.
نه، من فکر می‌کنم ایشون وضعش خیلی خوبه. ایشون یک نخست وزیر زمان جنگ بوده، در برترین جایگاه بوده، به موفقیت خارق‌العاده‌ای دست پیدا کرده ایشون. و اینم بگم اگر از 10 نخست وزیر 8 دیگه بودن تو موقعیت ایشون یا اونایی که قبلا بودن، الان اسرائیلی وجود نمی‌داشت، اسرائیلی دیگه روی وجود نداشت.
اینجا دیگه صحبت از امنیت اسرائیل نیست، صحبت از عادی سازی نسل کشی در زبان سیاسته.
بله، گزارش میگه که بخش عمده ای از دولت ترامپ، مشاورانش، کسانی از جمله مثلا وزیر خارجهش مارکو روبیو یا به استیو ویتکاف و به معاونش جی دی ونس و دیگران، تقریبا به طور کامل حمایتشون رو از بنیامین نتانیاهو قطع کردن، دیگر از او و اقدامات و نظراتش دفاع نمی کنن و الان تنها گوش شنوایی که تا حدودی برای بنیامین نتانیاهو به گفته آکسیوس وجود داره در کاخ سفید، خود شخص دونالد ترامپ هست که آکسیوس میگه او رو هم نتانیاهو داره کم کم از دست میده.
در مقابل نتانیاهو عاشق این سفر هاست، او از وابستگیش به آمریکا خوشحاله و اون رو فریاد میزنه.
اولویت ها متفاوته، ولی آقای نتانیاهو تلاش میکنه که در یک جایی مشترک با آقای ترامپ برسه، که البته من بعید میدونم این سفر با موضوعات متعددی همراه شده. اینقدر موضوع هست، از غزه گرفته تا لبنان تا ایران تا سوریه تا ترکیه تا سومالیلند، به نظر میسه که حتی وقت کافی برای بررسی این همه موضوع وجود نداره، چه برسه این که در مورد اونها تصمیم گیری بشه. و این سفر هم در زمانی داره صورت میگیره که روابط آقای نتانیاهو با جی دی ونس معاون رئیس جمهور زیاد خوب نیست و همچنین روابطش با آقای مارکو روبیو هم سرد شده.
اما چرا نتانیاهو اینقدر به آمریکا وابسته است؟ دکتر صدرالحسینی، کارشناس مسائل بین الملل، توضیح میده.
بسیار سعی و تلاش میشه که در فضای رسانه‌ای به شکل‌های مختلف اولویت این سفر رو موضوع جمهوری اسلامی قرار بدن، ولی واقعیت امر این هست که اولویت‌های قابل توجهی در این رابطه وجود داره که یکی از مهمترین این اولویت ها مدیریت اختلافاتی است که در حوزه تاکتیکی، که در حوزه راهبردی اختلافات وجود نداره، اما در حوزه تاکتیکی مدتی است این اختلافات بین رژیم صهیونیستی و شخص نتانیاهو و امریکا و شخص ترامپ کاملا بروز و ظهور پیدا کرده. به نظر میرسه در شرایطی که رژیم صهیونیستی داره به سمت آرام آرام به سمت انتخاب کنست و تشکیل دولت جدید میره و فشارها هم بر روی نتانیاهو افزایش پیدا کرده که حتی ممکنه ایشون مجبور به استعفا هم بشود، قطعا و یقینا یکی از مهمترین اهداف این سفر حل این در حقیقت اختلافاتی است که وجود داره. اختلافات دیگری هم در ارتباط با مدیریت آینده غزه به مفهوم گذار از فاز اول به فاز دوم، یعنی در حقیقت حکمرانی پسا جنگ وجود داره، که اینها مسائل دارای اهمیتی است که این سفر برای اون انجام و هم برای این هست که شرایطی رو پدید بیارن که این اسرائیل حراسی که به درستی در منطقه افزایش پیدا کرده اون رو کاهش بدن. و در حقیقت به نظر میرسه که یک شرایطی است که ما میتوانیم در یک اصطلاح عامیانه به او به اینجوری قلم داد کنیم که وضعیت نتانیاهو مثل کودک ضرب خورده و کتک خورده است که در حال حاضر به پدر خودش داره در حقیقت پناه میبره، میخواد این پناه رو به گونه ای برجسته بکنه که کشورهای منطقه متوجه این موضوع بشن که اقدامات رژیم صهیونیستی تحت اشراف امریکایی هاست. واقعیت امر این هست که بعد از 2 سال جنایات مستمر رژیم صهیونیستی در غزه، این حقیقت کاملا در افکار عمومی مردم منطقه از واقعیت به وجود آمده در رژیم صهیونیستی در طول 75 سال گذشته کاملا واضح و آشکار شد.
در سوی دیگه این نمایش قدرت غزه‌ای قرار داره که آمدانه از قاب رسانه‌های قدرتمند حذف شده. طبق گزارش‌های رویترز و الجزیره، چیزی که امروز در غزه جریان داره یک بحران طبیعی نیست، بلکه گرسنگی برنامه‌ریزی شده است. بیش از 650 هزار کودک در آستانه قحطی قرار دارند. دارو به عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده میشه. بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها محل انتظار مرگ شدند.
ما اکنون در بیمارستان العوده در منطقه نوسیرات در مرکز نوار غزه هستیم. مدیریت این بیمارستان از توقف فعالیت تعدادی از بخش‌های بیمارستان به علت نبود سوخت لازم برای راه اندازی تجهیزات پزشکی خبر داد. خطری جدی جان بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه، بخش کودکان و همچنین بخش زنان و زایمان را تهدید می‌کند.
حامیان فلسطین میپرسند چگونه ممکنه رسانه‌هایی که برای یک حمله موشکی تیترهای فوری میزنند مرگ روزانه کودکان بر اثر گرسنگی رو به عدد تقلیل میدن. وقتی دونالد ترامپ از صلح حرف میزنه و بنیامین نتانیاهو از دفاع مشروع، مردم غزه حتی به بیهوشی برای جراحی هم دسترسی ندارند. این دفاع نیست، این مجازات جمعیه.
من دختر کوچکی دارم که مشکل تنفسی داره و به دستگاه‌های الکتریکی برای تنفس نیاز دارد، اما به علت نبود برق نمی‌توانیم از این دستگاه‌ها استفاده کنیم.
از نگاه حامیان فلسطین، غزه امروز قربانی یک ائتلاف آشکاره، ائتلاف سیاست، سلاح و رسانه.
موضوع دیگر موضوع خلع سلاح حماس و غیر نظامی شدن نوار غزه است. دولت نتانیاهو میگه که اول باید خلع سلاح حماس و غیر نظامی شدن نوار غزه رخ بده و تازه بعد از اون مراحل بازسازی نوار غزه آغاز بشه. این در حالی هست که این گزارش میگه که دولت ترامپ نظری متفاوت داره، بلکه و میگه در واقع نظر دولت ترامپ این هست که هر دوی این اتفاقات باید همزمان بیفته، یعنی همزمان با اینکه خلع سلاح حماس و در واقع غیر نظامی کردن نوار غزه انجام میشه، همزمان باید بازسازی نوار غزه هم آغاز.
نتانیاهو جنگ رو هدایت میکنه، ترامپ اون رو مشروعیت میبخشه و بخشی از رسانه‌های جهان اون رو عادی جلوه میدن. اما ماجرای سومالیلند در این هفته سر و صدای زیادی کرد. گزارش همکارم رو بشن.
سلام و صبح آدینه سرد زمستونی شما بخیر. سومالیلند، این واژه این روزها خیلی تو رسانه‌های دنیا سر و صدا کرده. ماجرا از جایی شروع شده که پای صهیونیست‌ها به این قضیه باز شده. حالا قضیه چیه؟ روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده
اسرائیل روز جمعه به نخستین کشوری تبدیل شد که به طور رسمی سومالیلند را به رسمیت می شناسد. منطقه خودمختار که دهه‌ها پیش از سومالی جدا شده است. این اقدام در قالب یک توافق دو جانبه انجام شد. اقدامی که دامنه شناسایی اسرائیل را در جهان اسلام گسترش می دهد.
سومالیلند منطقه خودمختار در شمال سومالیه که سال 1991 از این کشور اعلام خودمختاری کرد. اما هیچ کشوری اونو به رسمیت نشناخت. حالا چرا رژیم صهیونیستی به عنوان یک موجودیت نامشروع این منطقه را به رسمیت شناخته؟ دلیلش رو میشه از این بخش گزارش نیویورک تایمز فهمید.
جان هانا، کارشناس خاورمیانه در شورای آتلانتیک، گفت این حرکت هوشمندانه ای از سوی اسرائیل است. سومالیلند متحد قابل اعتمادی است و میتواند پایگاهی برای عملیات اطلاعاتی و دریایی فراهم کند.
بله دقیقاً. اتفاقا نیویورک تایمز در همین رابطه نوشته
این تصمیم در حالی اتخاذ می شود که اسرائیل با چالش های منطقه‌ای خود دست و پنجه نرم می کند. از جمله جنگ مداوم در غزه و تنش های فزاینده با حوثی های یمن که حملات دریایی خود را در دریای سرخ افزایش دادند. شاخ آفریقا روبروی دریای سرخ موقعیت راهبردی برای نظارت بر این تهدیدها ارائه می دهد.
همه اینها در حالی رخ میده که از اتحادیه آفریقا تا کشورهای اسلامی همه با اقدام رژیم صهیونیستی مخالفت صریح کردند. نشریه میدل ایست مانیتور تو همین رابطه نوشته
رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد که آنکارا قاطعانه با هر اقدامی که تمامیت ارضی و وحدت سیاسی سومالی را نقض کند مخالف است. او گفته این اقدام اسرائیل با اصول بنیادین اتحادیه آفریقا که بر حفظ مرزهای موجود و احترام به یکپارچگی کشورهای عضو تاکید دارد در تضاد آشکار قرار دارد. اردوغان همچنین این تصمیم اسرائیل را تلاشی برای ایجاد بی‌ثباتی بیشتر در منطقه توصیف کرده و آن را نقض قواعد و هنجارهای بین‌المللی دانسته.
رسانه صهیونیستی تایمز آف اسرائیل هم به صراحت از مخالفت دولت مرکزی سومالی با این اقدام خبر داده.
حسن شیخ محمود، رئیس جمهور سومالی، در سخنرانی در موگادیشو اظهار داشت این اقدام تحریک‌آمیز اسرائیل نه تنها تمامیت ارضی سومالی را نقض می‌کند، بلکه صلح و امنیت منطقه را به خطر می‌اندازد.
اتفاقاً مقامات دولت خودخوانده سومالیلند هم صریح گفتند به پیمان عادی‌سازی با اسرائیل معروف به پیمان ابراهیم می‌پیوندند. پایگاه هورن ریویو که به صورت تخصصی به مسائل شاخ آفریقا می‌پردازه هم به نکته‌ای قابل تأمل اشاره کرده.
این تصمیم برای اسرائیل مزایای ژئوپلیتیکی دارد. شاخ آفریقا روبروی بریای سرخ قرار دارد و بنادر سومالیلند می توانند پایگاهی برای نظارت بر تهدیدهای حوثی‌ها و ایران فراهم کنند. توافق سومالیلند با اتیوپی نیز این موقعیت را تقویت می کند.
حالا می شه فهمید چرا سلام گرگ بی طمع نیست. جمعتون به خیر و نیکی.
اگه این روزا سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های مقام‌های غربی به ویژه در واشنگتن و تل‌آویو رو دنبال کرده باشید، احتمالاً یک نام براتون آشناست. نامی که 5 سال بعد از ترورش دوباره به ادبیات سیاسی اونها برگشته. شهید قاسم سلیمانی. اما چرا؟ چی شده که نتانیاهو و ترامپ دوباره به گذشته برمیگردند؟ ترامپ در دیدار نتانیاهو به قاسم سلیمانی اشاره کرد. برای دونالد ترامپ ماجرای قاسم سلیمانی فقط یک پرونده امنیتی نیست، یک ابزار تبلیغاتیه.
احتمالاً با سلیمانی شروع شد. اولین حرکت، نقطه آغازش، اون سربازان آمریکایی و سربازان دیگر رو میکشت. اونجا نقطه آغاز بود. نقطه آغاز اونجا بود، یعنی کشتن سلیمانی.
ترامپ در شرایطی که سیاست خارجیش پر از شکست و تناقض بوده، نه جنگ ها رو تموم کرده، نه صلحی پایدار ساخته. ترور قاسم سلیمانی رو مدام یادآوری میکنه، چون تقریبا تنها اقدامیه که میتونه اون رو با قاطعیت بیان کنه. او با تکرار این نام یک پیام ساده میده. من کسی بودم که ماشه رو کشیدم.
به وسیله اسرائیل، از طرف دیگه جمهوری اسلامی در واقع توان این که بتونه دوباره اون توازن تأثیر در منطقه برقرار بکنه نداره.
اما منتقدان میگن این یادآوری بیش از اون که نشانه قدرت باشه، نشانه فقر دستاورده. بازگشت مداوم به گذشته وقتی حرف تازه‌ای برای حال و آینده وجود نداره. در دیدار قبلی ترامپ و نتانیاهو هم نام حاج قاسم سلیمانی استفاده شد. اون بار نتانیاهو گفته بود
و اقدامات قبلی شما باعث شد قاسم سلیمانی رو ترور کنید. اون انتخاب شما برای ترور قاسم سلیمانی باعث شد آمریکا دوباره برگرده تصمیم گیر جهانی باشه.
برای بنیامین نتانیاهو نام قاسم سلیمانی کارکردی متفاوت داره. او این نام رو زنده میکنه تا یک روایت بسازه. روایت جنگ دائمی. نتانیاهو میدونه افکار عمومی خسته است. از جنگ غزه، از تلفات غیر نظامیان و از فشارهای حقوقی و بین المللی. در چنین فضایی زنده کردن نام حاج قاسم سلیمانی یعنی یادآوری دشمن بزرگتر، گره زدن بحران امروز به یک تهدید قدیمی و توجیه ادامه خشونت با ترس از گذشته. منتقدان میگویند نتانیاهو با این کار مسئولیت شکست‌های امروز رو به سایه‌های دیروز منتقل می‌کنه. سوال مهم اینه چرا دقیقاً حالا؟ پاسخ کوتاهه، چون هم ترامپ و هم نتانیاهو در موقعیت ضعف قرار دارند.
رئیس جمهوری آمریکا گفته حمله کشورش به تأسیسات هسته‌ای در ایران و کشته شدن قاسم سلیمانی موجب شده جمهوری اسلامی دیگه یک قلدر در منطقه نباشه.
ترامپ به روایت مرد قدرتمند نیاز داره. نتانیاهو به روایت دشمن همیشگی و حاج قاسم سلیمانی در ادبیات اونها دقیقاً همون چهره‌ایه که میشه نه با او مذاکره کرد، نه پاسخ شنید و نه روایتش رو به چالش کشید.
اجازه بدید که به صحبت‌های ترامپ بپردازیم. ترامپ گفته که کشته شدن قاسم سلیمانی نقطه آغاز تقابل با ایران بوده.
بازگشت نام حاج قاسم سلیمانی به زبان مقام‌های غربی نه اثر تحلیل تازه، بلکه نشونه بحران روایته. وقتی حال پرهزینه و آینده مبهمه، سیاستمداران به گذشته پناه می‌برند.
فشاری که خود آقای ترامپ بر نتانیاهو بود در همین گزارش روزنامه مجله تایمز که شما بهش اشاره کردین، یکی از نکات جالبش این بود که در دیداری که این دوتا با هم دیگه دارن کار به فحاشی میکشه و ترامپ شدیداً به نتانیاهو از این بابت حمله میکنه.
ترامپ برای ساختن تصویر قاطعیت، نتانیاهو برای فرار از پاسخگویی، و در این میان نامها دوباره تکرار میشن، نه برای فهم تاریخ بلکه برای توجیه سیاست امروز.
امروز هم مستکبران از نام او وحشت دارن، از یاد او وحشت دارن. ببینید تو فضای مجازی چه برخوردی دارن با اسم او میکنن. خب فضای مجازی موجود دنیا زیر کلید مستکبرانه، از اسمش هم میترسن، از تکثیر او وحشت دارن. الگو یعنی میترسن که تکثیر بشن.
به پایان بررسی رسانه‌های بیگانه رسیدیم. سپاس از همراهیتون. تا بعد.
قاسم به روایت مرتضی سرهنگی.
ما تقریبا یک ماه و نیم دو ماه بعد از اون اتفاقی که تو اون شب سرد تو فرودگاه بغداد افتاد،
مرتضی سرهنگی
خب قرار شد با همچین کاری بکنیم. شروع کردیم به گردآوری منابع. اگر یه بخشی از اینکه این کتاب 5 سال طول کشید به خاطر اینکه این منطبق بر واقعیت باشه. اگر غیر از این باشه ما خیانت کردیم به ادبیات جنگ در وهله اول به خود حاج قاسم. یعنی حاج قاسم ما کسی نشون دادیم که نبوده. حاج قاسم اصلا احتیاج به بزرگ کردن نداره. خود این بزرگیه. منتها ما باید بگردیم اون چیزی که اندازه ایشونه رو ما باید پیدا بکنیم و تا حدودی به اندازه وسط خودمون. این کتاب به اندازه ماست، به اندازه خود حاج قاسم نیست.
قاسم به روایت سرهنگی.
برای دریافت کتاب عدد 7 را به 3019-32 پیامک کنید یا به کتاب فروشی های سراسر کشور مراجعه نمایید. کتاب خوب را خوب بخوانید.
صدایی است در انگینی باران بزن را دیوی ایران پر از بوی بهاران. صدایی است صدایی که تو را میبرد از خیش بدیدن به هر گوشه این خاک آواز شنیدن صدایی
حدود 11 میلیون موتورسیکلت در کشور فاقد بیمه نامه هستند. این یعنی اگه شما صاحب یکی از این 11 میلیون موتورسیکلتی به هوش بگوش. امسال موتورسیکلتتو بیمه کنی تمام جریمه هات بخشیده میشه. این بخشودگی شامل کسانی میشه که تا 13 دی ماه مصادف با روز پدر موتورسیکلت خودشون رو بیمه کنن.
پدرم غرور من پیش تو سرخم میکنه، پدرم نگاه تو درد منو کم میکنه.
پس با مراجعه به نمایندگی های شرکت بیمه و خرید بیمه شخص ثالث یک ساله برای موتورسیکلتتون از جریمه نداشتن بیمه و خسارت های تصادف بدون بیمه جلوگیری کنید. فقط تا 13 دی ماه فرصت دارید. بیمه شرط عقل است.
وقتی کیفیت از ابتدا درست شکل میگیره، نتیجه اعتماده. گروه تولیدی ساوانا با زنجیره کامل تولید از پرورش تا فرآوری و بسته‌بندی متعهد به سلامت، استاندارد و کیفیت ماندگار. ساوانا، انتخابی مطمئن برای سفره ایرانی.
برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
باشگاه ورزشی موج‌های آبی مشهد، جایی برای ورزش، تفریح و هیجان با امکاناتی کم نظیر برای تمام اعضای خانواده در سالن‌های آقایان و بانوان. 68 سرسره آبی متربع و پرهیجان، 15 استخر فوق‌العاده، 2 رودخانه هیجان انگیز با طول بیش از 200 متر و بزرگترین مجموعه های تندرستی و جکوزی ایران، هر کدام به وسعت 1200 متر مربع در سالن‌های آقایان و بانوان. باشگاه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
دوست دارید حیاتتان همیشه بهاری باشد؟ چمنی زیبا و همیشه سبز می‌خواهید؟ کارخانه بهساز چمن، تولید کننده چمن‌های مصنوعی با کیفیت، زیبا و ماندگار، با بهساز چمن.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد. با بیمه سرمد خیالت راحت.
فرش الماس کویر کرمان، واحد نمونه صنفی کشور، با افتخار نماینده هنر ناب ایرانی در جهان است. فرش الماس کویر، قالی کرمان، الماس درخشان خانه شما.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن سمد، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمد.
لابد از باتریش، زنگ بزن اسد.
اصلا تو دیگه کمک کن، باتری ماشین رو خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و صمد گفتم فقط اصلا.
بابا زنگ بزن 0-96-90
0-96-90. خدمات تحویل در محل سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود.
سامانه سردی در راهه، کاهش دما و بارش در بیشتر نقاط، اما خونه میتونه گرم و راحت بمونه.
خرید اقساطی محصولات بوتان تا سقف 120 میلیون تومان بدون نیاز به ضامن با مراجعه به وبسایت bhutanindustrial.com. خرید اقساطی آسان، مطمئن و بدون ضامن از بوتان.